بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. گفتیم که امام خمینی مصباح الهدایه رو، این کتاب خودشون رو، با بسم الله الرحمن الرحیم و حمد خداوند آغاز کردن. در بیان علت این بحث این بودیم که چرا باید هر کاری با بسم الله و حمد خدا آغاز بشه. در روایات ما آمده که اگر هر کاری با حمد خدا آغاز نشه به کمال نمیرسه. میتونه علتش این باشه که کار از اول در مجرای صحیح قرار نگرفته و طبیعی است تا ثریا دیوار کج بالا میخواهد رفت. پس بنابراین با توضیحی که دادیم، با اسم این توجه پیدا میشه، اون معرفت پیدا میشه با شناخت اسم و با شناخت حمد، و بعد متوجه میشیم که حمد با فقط مخصوص خداوند هست. تفسیر سوره حمد امام رو نگاه بکنید، اونجا امام میفرمایند که الله جلوه حق تعالی است و رحمان و رحیم از جلوه های این جلوه است. الله همان جلوه است که به تمام معنا میتواند حقیقت رو بروز دهد. الله اسم جامع است ولی باز جلوه است. اسم و صفتی که به ذات است رحمت، رحمانیت و رحیمیت ذاتی است و سایر اسما تبعی هستند. پس اوصافی مانند غضب و انتقام و اینها از اوصاف خداوند ذکر میکنیم تبعی هستند. اما میگن اگر حقیقت این مطلب رو انسان فهمید که چی؟ که همه حمد و ستایش ها از آن خداوند هست، فایدهش اونه که دیگه در دل شرک پیدا نمیشه. هر کسی را که حمد کند در واقع میدونه که خدا رو حمد کرده، چون غیر از خدا کسی وجود مستقل نداشت. هر کسی ستایش بکنه میدونه در حقیقت خداوند رو ستایش کرده، خودش رو نمیبینه. و این که خود رو نبینه موجب میشه که غرور و عوج پیدا نمیکنه و هر مرتبه هم برسه میبینه که خودش هیچه، غرور پیدا نمیکنه. برای اینه که خود و غرور برای اینه که انسان خودش رو نمیشناسه، نمیدونه هیچه. امام میگن که خودش هیچ است. اگر هیچ بودن خودش را باور کند، عرف ربه، پروردگارش را میشناسد. پس اگر که من عرف نفس حاصل بشه که هیچ بودنه، که مستقل نبودنه، اگه هیچ بودن خودش رو انسان بفهمه شناخت پروردگارش براش حاصل میشه. امام میگن عمده این است که ما نه خودمان را میشناسیم و نه خدای خودمان را میشناسیم، نه به خودمان ایمان داریم نه به خدا ایمان داریم، نه باورمون آمده که خودمان چیزی نیستیم، نه باورمان آمده که هرچه هست اوست. وقتی این باور در کار نبود، هرچه برهان اقامه شود فایده ندارد، چون انانیت نفسی در کار هست. همه این ادعاها، پوچ و برای ریاست و برای همین نوع چیز هاست و برای امثال ذالک هست که همه از انانیت انسان سرچشمه میگیره. امام تصریح میکنن که جمیع انواع ستایش ها رو باید درک بکنیم که همه انواع ستایش ها و حمد ها مختص به ذات مقدس حضرت الوهیت. باز می نویسن که چیزهایی که وجود پیدا می کنه یک جهت وجودی داره و یک جهت نقص. جهت وجودیش نوره که مرتبط با خداست، که مربوط به خداونده، که از خداوند نشأت گرفته، و نقص مال اون نیست، لاها از اون نیستند. اون چیزهایی که نیست و هیچ تعریفی برای لا واقع نمیشه، همیشه تعریف‌ها برای آری واقع میشه، برای وجود واقع میشه، برای هستی واقع میشه، برای کمال واقع میشه. و کمال در عالم وجود نداره مگر یک کمال، و اون کمال الله هست. جمال هم جمال الله هست. ما باید اینها رو به قلبمون بفهمونیم، که کار دشواری است به لفظ گفتن و اعتقاد علمی پیدا کردن، برهان بر اون اقامه کردن با باور داشتن خیلی تفاوت داره. نتیجه چنین باوری چی میشه؟ اگر انسان توانست اینها رو باور کرد یعنی فهمید که هرچه کمال مربوط به خداست، هرچه جمال مربوط به خداست و این رو فهموند که غیر از خدا وجودی نیست، این هم باور کرد، نه با برهان اقامه کرد براش. باور قلبی کرد، این یک امر وجودی براش میشه. خب وقتی امر وجودی شد، نتیجه چنین باوری میشه که در دلش شرک پیدا نمیشه، چون باور کرده که تمام محامد از اوست، هر کس رو حمد که حمد بکنه میدونه جلوه خدا رو داره حمد میکنه. پس به اسم الله الحمدلله میگه. وقتی که حمد میخواد بگه کی الحمدلله میگه؟ وقتی که بسم الله گفته باشه. وقتی که تو بسم الله رو گفت و فهمید و باور کرد، با استعانت از اسم الله هست که حمد خداوند میگه. امام می نویسن اگر کسی توانست حقیقت اسم الله رو درک کند و بسم الله حقیقی بگه، او میتونه به حمد حقیقی پی ببره، میتونه اون وقت بگه الحمدلله. این الحمدللهی که میگه حقیقی است. پس حمد ما هم به واسطه اسم اللهه، یعنی به اسم الله، با استعانت از اسم الله ما میتونیم حمد کنیم. مطلبشون در تفسیر سوره حمد صفحه 104. اما اگر کسی مانند ابلیس در حجاب خلق و کثرت بود یا در کدورت انانیت بود، از فهم مقام اسمیت محرومه و تا از این مقام بی بهره هست، به مقام حامدیت هم نمیرسه و حمد کننده حقیقی هم نمیشه. بنابراین اول شرط اینه که انسان از کدورت انانیت بیرون بیاد تا بتونه اسم بودن حق تعالی رو بفهمه، به مقام اسمیت علم پیدا بکنه، باور پیدا بکنه، تا بتونه حامد باشه و حمد کننده و ستایشگر حقیقی خداوند باشه. خب باز امام میگن اگر راهش فهمش عبادته، اگه با عبادت و عبودیت به فهم اسمیت و مقام اسمیت رسید و بسم الله حقیقی گفت، اون وقت حق تعالی رو حامد و محمود میبینه، میبینه که کسی جز خود خداوند نیست که حمد میگه. پس حامد حقیقی خداونده. اونجاست که حامدیت رو فقط برای خدا ثابت میبینه. زبان حال چنین سالکی این هست که انت کما اثنیت علی نفسک، تو همان گونه که خودت رو ستایش کرده ای هستی. باز امام مینویسن همه موجودات به حسب حظی بهره‌ای که از وجود دارن به مقام جلت عظمت و معرفت دارن و انسان از همه موجودات محجوب تره. این چیزیست که در لحظه اول ممکنه به نظر بعید بیاد، یعنی همه موجودات از وجود بهره‌ای دارند و به مقام حضرت حق هم یک نوع معرفت دارند. انسان از همه موجودات محجوب تره. چرا؟ چون در اشتغال به طبیعت و انقمار در کثرت بر همه موجودات مقدمه. ولی همین انسان که محجوب تره، از جهت دیگه از همه موجودات بالاتره. آنگاه کی بالاتره؟ آنگاه که از جلباب بشریت خارج شود و خرق حجوب کثرت و غیریت کرده باشد. این انسان میتونه بی حجاب به مشاهده جمال جمیل پردازد و حمد و مدح او از تمام حمدها و مدح ها جامع تر است. این انسان، چنین انسانی میتونه حق رو به تمام شؤون الهی و تمام اسما و صفاتش عبادت بکنه، حق رو با این اسما و صفات بشناسه، معرفت پیدا کنه و او رو ستایش بکنه. بنابراین حمد از او و به اسم او و برای اوست. بسمهی الحمدلله منهو الحمد و له الحمد. بسم بله. این معرفت، یعنی پس بنابراین حمدش هم به اسم اوست، هم برای اوست، هم از اوست. این معرفت از آن سالکی است که تونسته باشه به قرب نوافل رسیده باشه، یعنی به مقام حب رسیده باشه، محبوب خدا واقع شده باشه، از خود فانی شده باشه. چون خداوند فرمود، حدیث قدسی است، فاذا احببته کنت سمعه و بصره و لسانه. اگر کسی به این مرتبه از حب برسه، از خودش فانی بشه، من دوست داره او میشم و وقتی که من دوست داره او شدم، فاذا احببته، وقتی من دوست داره او شدم، کنت سمعه و بصره، من قوای ادراکی و تحریکی چنین کسی هستم، یعنی این انسانی که به حق میشنود و به حق میبیند، او میتونه حمد هم بکنه، حمد ما برای او واقع نمیشه چون حمد ما متعینه و او نامحدوده. بنابراین چه کسی میتونه حمد بگه؟ کسی که تونسته باشه بسم الله بگه. چه کسی میتونه بسم الله بگه؟ اون کسی که به مقام قرب نوافل رسیده باشه، یعنی از خودش فانی شده باشه و به مصداق حدیث قرب نوافل چشم و گوش حق بشه، خداوند قوای ادراکی و تحریکی او میشه، به حق میبینه، به حق میشنود و به حق راه می رود، یعنی قوایی که در اختیارش هست قوای الهی است. توجه می دم که این حدیث رو خوب ببینید، حدیث قرب نوافل و فرائض رو ببینید و باز هم ما در موردش صحبت می کنیم که در قرب نوافل خداوند قوای انسان می شه و در قرب فرائض انسان قوای خداوند میشه. خداوند با چشم انسان میبینه و به مردمان رحمت فرود میاره. خب پس اگر کسی خود رو حامد دید و خداوند رو محمود دید، فکر کرد خودش حامده، ستایش کننده است و خداوند هم محمود هست، در تعبیر امام خمینی این انسانی است که در حجابه و حمدش حمد حقیقی نیست و از حمد حقیقی محرومه. پس انسان حامد حقیقی کسی است که میفهمه حامد و محمود غیر از خود خداوند کسی نیست. پس الحمدلله یعنی تمامی اقسام حمد به تمام حیثیت از همه جهات، نه جهت خاص، از الله است. الله اسمی است که در عین اون که در بردارنده همه اسما و صفاته، ولی در عین حال میتونه از اون یاد میشود، میشود که از اون الله از اون یاد کرد، یعنی اسم جامعه، یعنی ذات حق تعالی. درسته که قبو معروف احدی واقع نمیشه، ولی اسم جامعه الله معروف واقع میشه. اسم جامعه الله هست که مورد شناخت واقع میشه. انسان میتونه معرفتش تا به حد اسم الله برسه. پس از این طریق، از طریق اسم الله که جامع اسماء و صفات هست، انسان با ذات الهی ارتباط پیدا میکنه، چون اسم جدای از ذات نیست، اسم ظهور ذاته، جلوه ذاته. بنابراین شناخت ما در حد اسمه، این رو باید بدونیم. نهایت معرفت ما در حد اسمه. حمد و سپاسی هم که میکنیم با مدد اسمه و در حد اسمه. پس توجه داشته باشیم که ما ذات الهی رو حمد نمیکنیم، ذات الهی رو خود خداوند حمد میکنه. باز امام اشاره میکنن، میگن به اهل معرفت، به سخنان اهل معرفت اشاره میکنن که اونها هم گفتن حامد حقیقی خداوند است که با زبانهای پنجگانه خود رو مدح و حمد میکنه. خب این زبانهای پنجگانه چیست که خداوند خودش رو با این زبانهای پنجگانه حمد میکنه؟ یک لسان ذات است. امام توضیح میدن اینو. یک لسان ذات است، من حیثیه. این حمد به لسان ذات در حضرت غیب واقع میشود و مشاهده این تجلی کلامی سمع است و این ثنای ذات حق برای ذات حق است که دیگر موجودات از ادراک اون عاجزند و فقط اشرف و اقرب موجودات که پیامبر خاتم باشند، ایشون هم اعتراف به عجز می کنند در این ساحت و می فرماین لا احسی سنا علیک انت کما اثنیت علی نفسک. معلومه که احسای سنا فرع معرفت به جمال و کماله و چون معرفت تام به جمال مطلق حاصل نمیشه، پس ثنای حقیقی هم واقع نمیشه و غایت معرفت اصحاب معرفت چیست؟ همون عرفان عجز. این بحث رو امام در تفسیر سوره هم صفحه 33 مطرح کردن. دومین لسانی که گفتیم که با زبان پنجگانه خداوند خودش رو حمد میکنه، گفتیم یک زبان لسان ذات بود، یعنی امام گفتن لسان ذات بود، لسان دوم، زبان دوم لسان احدیت غیبه، لسان سوم لسان واحدیت جمعیه است، لسان چهارم لسان اسمای تفصیلیه است، لسان پنجم لسان اعیانه، و اینها غیر از لسان ظهوره که اول آن لسان مشیت است تا آخر مراتب تعینات که لسان کسرات وجودی است. همون تفسیر سوره هند صفحه 34. بعد از اینکه خداوند خود رو حامد حمد کرد و حامد بود، انسان میتواند حامد حق گردد به شرطی که از وجهه بشری و حجاب هایی که مانع بود رها بشه. اون وقت انسان میتونه حامد باشه، میتونه حمد حقیقی بکنه. اون وقت جلوه اون اسم خداوند هست که خداوند حمد میکنه. پس بنابراین با بیان این مطالب روشن میشه که چرا در روایات در وصف حمد اینقدر جملات بلند آمده که میفرماید الحمدلله ارجح فی میزانهی من سبع سماوات و سبع ارضین، یعنی قول بنده‌ای که میگوید الحمدلله سنگین تر است از 7 آسمان و 7 زمین. یعنی چی؟ یعنی با این سخن معصوم که میفرماید لو ان الله اعتد دنیا به عصر خال عبد من عبیدهی فیقول العبد الحمدلله لکان الذی اتا بهی افضل ما اوتا. اگه خداوند عطا بکنه جمیع دنیا و آخرت رو به بندهش و بعد بنده بگه الحمدلله، میگن این قول افضل از اون بخششه. یعنی چی؟ یعنی ببینید این روایت چقدر معنای بلندی داره و چقدر حمد بلنده و چقدر انسانی که حمد حقیقی میگه بلند مرتبه میشه، عظمت پیدا میکنه، که میگه اگر خداوند تمام دنیا و آخرت رو به یک بنده بده و بنده فقط بگه الحمدلله، این وزن الحمدلله، این بندهی که از روی فهم و معرفت گفته حمد حقیقی گفته، سنگین تر از اون همه بخشش هاییست که خداوند به اون گفته. خب یعنی چی اینا؟ فهم اینها بسیار دشوار هست که خب طبیعیست که با تأمل صرف حاصل نمیشه، باور قلبی نمیشه، فهم این جملات هست که ریاضت میخواد تا درک بشه. این شعری به ذهنم رسید که از یک شاعری که میگه ای دوست به دور به دوستی قرینیم تو را، هر جا که قدم نهی زمینیم تو را، در مذهب عاشقی روا کی باشد عالم به تو بینیم و نبینیم تو را. ما همین هستیم، معمول عالم میبینیم و حق رو نمیبینیم، اون چی که ظاهرترین هست نمیبینیم و خودمون رو به این چیزها سرگرم کردیم. خب باز امام در شرح 40 حدیث با استناد به حدیثی از امام صادق علیه السلام متذکر میشن که حمد مساوی با شکر و افضل از شکر زبانی است و شکر هر نعمتی به اون هست که حمد خدا کنی و شکر کامل داشته باشی. باز جای دیگه میفرمایند که الحمدلله جامع توحیده و باز می نویسن ای عزیز، بدان ای عزیز که در تحت این کلمه شریفه سر توحید خاص، بلکه سر اخص توحید اخص خواسته. خب این مطلب رو من عرض کردم که یک تحقیقی را به درباره شکر و حمد از منظر امام داشته باشین، چون اینجا گفتن که امام این دوتا رو به هم مرتبط دونستن. ببینیم تعریف شکر رو به 40 حدیث مراجعه بکنین، در شرح 21، در شرح حدیث، در شرح این کتاب، برخی از معانی شکر رو خودشون مطرح میکنن و بعد نظر خودشون رو درباره شکر میگن، معنای شکر رو مطرح میکنن که شکر یک معرفت قلبی و اظهار به زبان و عمل به اعضا و جوارح نیست، بلکه عبارت از حالت نفسانی است که آن حالت اثر معرفت منعم و نعمت و اینکه آن نعمت از منعم است میباشد و ثمره این حالت اعمال قلبی و قالبی است. بنابراین ربطی با شکر پیدا میکنه. پس برای اینکه ما بهتر متوجه حمد بشیم به این کتاب مراجعه کنید، معانی شکر رو ببینید و بعد ببینید که چه تقاربی حمد و شکر داره. تا اینجا بحث ما تمام. جمله بعدی امام که روش درنگ میکنیم در جلسه بعد این جمله هست: الحمدلله، بسم الله رو گفتن، الحمدلله المستکن فی حجاب العما. جمله ای که بعدن روش توضیح خواهیم داد این مطلب هست: المستکن فی حجاب العما، یعنی ستایش مخصوص خداوند است که در حجاب عما هست. انشاءالله جلسه آینده ببینیم که عما چیست و حجاب عما چیست. خدا نگهدار.